سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد شهر ریاض می شود. رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای دهی رفتند. تا دقایق دیگر در مورد اینها به شما گزارش خواهیم داد. اما پیش از همه مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. انفجار ماین کنار جاده در ولایت لوگر جان 11 تن را گرفت. مسابقه میان تیم ملی فوتسال زیر سن 20 سال افغانستان و تیم ملی تایلند امین آلا جریان دارد و رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 11 تن کشته شدند. نصیر امین ولسوال محمد آقا به رادیو آزادی گفت که چاشت امروز یک موتر در منطقه دردر در قریه زرغون شهر این ولسوالی با ماین برخورد کرد که در نتیجه آن اما سرنشینان این موتر کشته شدند. با گفته وی 5 طفل، 5 زن و 1 مرد شامل قربانیان این رویدادند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. 5 پلیس محلی در ننگرهار از سوی 1 پلیس محلی دیگر کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در ولسوالی غنیخیل در یک پسته امنیتی در نزدیکی بازار مارکو به وقوع پیوست. با گفته آقای خوگیانی 5 پلیس محلی نخست از سوی 1 پلیس دیگر مسموم و سپس با ضرب گلوله کشته شدند. مهاجم به نام نصرت الله شناسایی شده که بر اساس گزارش ها با اسلحه همکارانش از محل رویداد فرار کرده. سخنگوی ننگرهار از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. والی سرپل در مورد افزایش فعالیت‌های تروریستان خارجی در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. زائر وحدت می‌گوید شمار تروریستان خارجی در ولایت سرپل رو به افزایش است و در حال حاضر این ولایت به مرکز تروریستان منطقوی و بین‌المللی مبدل شده. آقای وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت
سرپل یکی از مراکز تجهیز و آموزش و ترنینگ تروریستان و یاغیان منطقه‌ای و بین‌المللی شده. پایگاه نظامیشان افزایش یافته و مربی‌های خارجیشان که اونا را آموزش می‌ده، اونا متأسفانه افزایش یافته و همون افزایش هم باعث شده که وضعیت سرپل هم وخامت بیشتر شود.
ولی ولایت سرپل گفت برای سرکوبی این تروریستان نیاز به نیروهای بیشتر امنیتی افغان در این ولایت است. امتحان کنکور امروز در ولایت فرا راه اندازی شد. در این امتحان 1700 فارغ صنف 12 شرکت کردند که 30 تن آنها دخترانند. عبدالاحد مسلم رئیس هیئت نظارت از امتحان کنکور فرا بر رادیو آزادی گفت امسال امتحان کنکور متفاوت از سالهای پیش بود و این امتحان بر اساس پالیسی جدید وزارت تحصیلات عالی عقص شد. آقای مسلم پیش از آغاز امتحان کنکور به اشتراک کننده ها گفت
من یه ساس شما کاملا مطمئن باشین دوست عزیز این استادای کل افغانستان هستن حراس نداشته باشین اعتماد داره سر از اینا ما هم به شما مقابلتا اطمینان میکنیم که هر آنچه که در توان انسانی ما بود ما صرف نخواهیم کرد.
اشت استاد از امتحان کنکور فرا ارزیابی کردن. و خبر اخیر داخلی این که مسابقه میان تیم ملی فوتسال زیر سن 20 سال افغانستان و تیم زیر سن 20 سال تایلند جریان دارد. تایلند میزبان این مسابقه است و بازیکنان افغان تا کنون توانستند که 1 گل به نفع افغانستان در برابر 0 داشته باشند. انتخابات ریاست جمهوری ایران جریان دارد و واجد شرایط رایدهی رفتن به پای صندوق های رای. دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برگزار می شود و مردم از این انتخابات خرسند به نظر می رسند. این انتخابات همزمان با انتخابات شوراها و میان دورهی مجلس شورای اسلامی از 8 صبح امروز به وقت ایران آغاز شد. شمار مجموعی واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات بیش از 56 میلیون نفر تخمین زده شده. قنباریان یکی از رای دهندگان در شهر قم ایران در انگام ریختن رای در صندوق گفت:
تا جایی که بشه باید با دنیا ارتباط باشه، داد و ستد باشه، خیلی واضحه، ولی همونجور که رهبری گفتن نگاهمون باید به داخل باشه، نگاهمون به ظرفیت‌های داخلی باشه، ولی منافاتی با صادرات و واردات نداره.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی شورای نگهبان این کشور تایید شدند. فردی که روز گذشته شمار از مردم را در شهر نیویورک زیر موتر تیز رفتار خود کرد، امروز به محکمه حضور می‌یابد. در این رویداد یک دختر 18 ساله کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. ریچارد روجاس 26 ساله که سابقه نظامی دارد، به اتهام قتل و تلاش برای قتل محاکمه می‌شود. او پیش از این نیز چندین بار به اتهام رانندگی در حالت نشه و تعدید مردم با چاقو بازداشت شده بود. شاروال نیویورک گفته که رویداد روز گذشته در میدان تایمز این شهر حادثه تروریستی نبوده. و خبر اخیر این که سارنوال ارشد سویدن تحقیقات در مورد اتهامات آزار جنسی از سوی مؤسسه ویکی لیکس را متوقف ساخته است. جولیان اسانج در 2010 میلادی متهم شد که در سویدن به یک زن تعرض جنسی کرده، اما این اتهام را رد کرده و گفته که انگیزه سیاسی دارد. آقای اسانج برای خودداری از استرداد به سویدن در ارتباط به این اتهام از سال 2012 میلادی در سفارت اکوادور در لندن پناهنده است. با اینکه تحقیقات در مورد اتهام تعرض جنسی از سوی آقای اسانج متوقف شده، اما از اینکه او خود را به محکمه تسلیم نکرده است، در صورت ترک سفارت اکوادور از سوی پلیس بازداشت خواهد شد. جولیان اسانج ابراز نگرانی کرده که ممکن سویدن او را به امریکا بسپارد و به خاطر نشر صدها هزار سند محرم نظامی و سیاسی امریکا در آن کشور محاکمه شود. پایان سرویس خبری.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، مسافرت رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی اشرف غنی فردا وارد شهر ریاض می شود. کمیسیون انتخابات افغانستان بودجه ارزیابی مراکز رایدهی را دریافت کرد، اما
این یکی از قدم‌های بسیار کوچک اصلاحات است. قدم‌های مهم دیگه باقی است که باید کمیسیون برداره.
کشت کوکنار در هلمند مهمترین منبع عایداتی طالبان، این را یک مقام هلمند تایید می‌کند.
مخالفین نفع میبرند، مافیای منطقه و بیرون منطقه از این نفع میبرند و یک پول بسیار گزاف است که به دو سالانه بین 65 تا 70 میلیارد دلار است.
رایدهی در ایران برای گزینش رئیس جمهور جدید این کشور امروز آغاز شد.
میشه گفت که حضور گسترده بوده، ولی آمار رسمی وجود نداره هنوز که تا چه حد امکان مشارکت وجود داره.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد شهر ریاض می شود. یک منبع معتبر حکومت افغانستان این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. رئیس جمهور غنی در این کانفرانس عمدتاً به کدام مسائل خواهد پرداخت؟ در این گزارش بشنوید که نورالله شایان تهیه کرده است.
مبارزه مؤثر با تروریسم و اجماع منطقه‌ای در این زمینه از اجندای مهم سخنرانی رئیس جمهور غنی در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم در ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد بود. یک منبع معتبر حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت آقای غنی تلاش می‌کند تا پیام واضح به جهانیان برساند، مبنی بر این که تروریسم تنها به افغانستان نه بلکه به جهان یک خطر است. از سوی هم نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی میگوید عربستان نقش مهم در آوردن صلح در کشور دارد، زیرا میتواند پاکستان را وادار به همکاری کند.
سعودی از 4 سالها به این طرف یکی از رفقای استراتژیک پاکستان است. ما امید داریم پاکستانیا بفهمند که دوست استراتژیکشان که سعودی است، اونا هم برشان یک پیام بدن.
روزنامه ایندیا تودی چاپ هند گزارش داده که این نشست به روزهای شنبه و یک شنبه در عربستان سعودی برگزار خواهد شد و نواز شریف صدر اعظم پاکستان و ده‌ها تن دیگر از رهبران کشورهای عمدتاً مسلمان در این اجلاس اشتراک می‌کنند. شارژ دفیر سفارت عربستان سعودی در کابل به روز سه شنبه در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در ارگ دعوتنامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی را به محمد اشرف غنی برای اشتراک در این اجلاس تقدیم کرده است. روزنامه می نویسد که در این کنفرانس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز شرکت خواهد کرد. ایندیا تودی نوشته است که رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار از عربستان سعودی هنگام سخنرانیش به جهان اسلام روی گام‌های بعدی ادامه مبارزه با داعش و افراط‌گرایی در افغانستان و پاکستان صحبت خواهد کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها عربستان سعودی نفوذ زیاد بالای گروه طالبان نیز دارد. عربستان در کنار پاکستان و امارات متحده عربی کشوری است که حاکمیت رژیم طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته بود. با توجه به این نقش عربستان سعودی در منطقه، فیض محمد زلاند یکی از کارشناسان سیاسی تاکید دارد که باید کوشش بیشتر بر جلب همکاری سعودی در قضایای افغانستان صورت گیرد. وی میگوید
اگر
رئیس جمهور غنی با اسناد و شواهد در این جلسه شرکت کند و اشتراک کنندگان را تشویق کند تا بالای پاکستان فشار وارد کنند، این یک دستاورد بزرگ حکومت افغانستان خواهد بود. به گفته وی اگر عربستان سعودی صادقانه به افغانستان همکاری کند، میتواند بالای پاکستان فشار وارد کند تا دست از مداخله در این کشور برداشته و در تامین صلح و ثبات افغانستان گام بردارد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد شهر ریاض می شود. این نشست چقدر با اهمیت است؟ همین سوال را امید مرزبان در آغاز یک گفتگو با روح الله امین تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرده.
بسیار موقعیت مهم، بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم برای بحری که در اون افغانستان قرار داره. آمریکا با مشکلاتی که در خاورمیانه داره دنبال به اصطلاح مدیریت کردن جریان‌های جدید است و در رقابت سختی که سعودی و ایران دارن یکی از مباحث کلان است که ائتلاف کشورهای اسلامی که سعودی او را رهبری میکنه یکی از مسائل است و اینکه آینده حضور آمریکا در این منطقه و منافع چطور میشه فکر میکنم از مباحث مهم است و افغانستان یکی از عناصری است که در بین این رقابت‌های کلان درگیر است. به این خاطر فکر میکنم که آمریکا همی بخواه وزن بکنه، سبک و سنگین بکنه، امکان فرستادن نیروهای بیشتره و اینکه در ترکیب با چه نیروهایی و چه میکانیزمی چه مأموریت عهده‌دار باشند در افغانستان و همینطور در مسائل امنیت خاورمیانه، یمن و بقیه مسائل فکر میکنم از مسائل مهمه. دولت افغانستان میتونه به گونه به اصطلاح تقویت بکنه روند تصمیم گیری رو برای این که نیروهای بیشتر ممکن به افغانستان اعزام شود و افغانستان دوباره تبدیل شود به نوع اولویت جامعه جهانی.
آیا فکر میکنین این فرصت میتونه باشه برای دولت افغانستان تا اجماع منطقه‌ای و جهانی را مخصوصا در جهان اسلام به خاطر حل بحران افغانستان به وجود بیاره؟
ما فکر میکنم که ما از دید افغانستان چون بهش میبینیم ای آرزوی ماست که ما میگیم که بله یک اجماع جهانی، اجماع جهان اسلام بر حل بحران در افغانستان باشد، ولی در ذهن سعودی ها و امریکایی ها اینطوری نیست. افغانستان اونا ممکن افغانستان یکی از مهره هایی در یک بازی بسیار کلانتر است. اونا دنبال اولویت های کلانتری فراتر از امنیت افغانستان میگردن. اونا دشمنان کلانتری بر خود تعریف کردن در جهان و در منطقه و افغانستان امکان داره یکی از حربه های فشار برای دشمنان کلان اونا باشه. ایران سعودی را هم مقانی نیستم که بانوان یک کشوری است که دنبال صلح در افغانستان باشد، بلکه او هم به افغانستان بانوان یک حربه فشار بر ایران تماشا میکنند. ایران ما نباید فراموش بکنه که از دید افغانستان او گونه که ما با بحران در افغانستان نگاه میکنیم دیگران نگاه نمیکنند.
روح الله امین تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
12مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برگزار شد. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. حکومت افغانستان بودجه ارزیابی مراکز رایدهی را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات این کشور قرار داد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که روند ارزیابی مراکز رایدهی به زودی آغاز می شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حکومت بودجه ارزیابی مراکز رایدهی را در اختیار آنان قرار داده و تا چند روز دیگر روند ارزیابی در سراسر کشور آغاز میشود. گلاجان بدی سیاد عضو و سخنگوی این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت پلان عملیاتی مراکز رایدهی تکمیل شده و اکنون روی میکانیزم جذب و آموزش کارمندان در این بخش کار میکنند. وی میگوید روند ارزیابی مراکز انتخاباتی تا چند روز دیگر آغاز می شود. پلان عملیاتی تکمیل شده، بودجه سوی دولت تهیه شده و به کمیسیون تسلیم داده شده و اکنون ما روی جذب کارمندان و آموزش آنان کار می کنیم. آقای صیاد در مورد مقدار بودجه‌ای که برای ارزیابی مراکز رایدهی به مصرف خواهد رسید چیزی نگفت. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو هفته پیش به حکومت هشدار داد که اگر تا اواخر ماه رمضان بودجه در اختیارشان قرار نگیرد، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال روان ناممکن خواهد بود. مسئولان این کمیسیون گفته بودند که طرح بودجه استفاده از تکنولوژی و تشخیص حوزه‌های انتخاباتی به حکومت دو ماه قبل سپرده شده، اما تاکنون اقدام صورت نگرفته است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه تخمینی 220 میلیون دلار بودجه نیاز است. بر اساس برخی گزارش ها مشکلات مالی و امنی از چالش های جدی فرارای انتخابات پیشرو گفته می شود. پیش از این تیفا یا دیدبان انتخابات شفاف افغانستان، عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی، نبود اراده سیاسی، گسترش ناامنی، ادامه کار شورای ملی و نبود بودجه را از موانع عمده فرارای برگزاری انتخابات پیشرو در سال جاری دانسته است. از سوی هم جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات بر رادیو آزادی گفت ارزیابی مراکز رایدهی یک قدم کوچک است و تضمین برای برگزاری انتخابات پیشرو در سال روان شده نمیتواند.
استراتژی را که کمیسیون برای تعیین مراکز رایدهی روی دست داره و میگه که بودجه هم برش از طرف حکومت داده شده، این یکی از قدمهای بسیار کوچک اصلاحات است. قدمای مهم دیگه باقی است که باید کمیسیون برداره.
آقای اسپینغر میگوید برای برگزاری انتخابات پیشرو لیست ثبت نام رای دهندگان، حوزه بندی، آوردن اصلاحات در داخل کمیسیون و جابجایی تکنولوژی جدید در نظام انتخاباتی از موارد مهم است که سرنوشت انتخابات آینده به آن وابسته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
5:19 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در میان پناهجویان افغان در اروپا، پناهجویان زیر سن بدون همراه یا تنها توجه زیاد به خود جلب کرده. به گونه مثال در سویدن در سال 2015 بیش از 23 هزار کودک تنها و افراد جوان از افغانستان درخواست پناهندگی دادند، اما اداره مهاجرت سویدن میگوید این رقم در سال 2016 بسیار زیاد کاهش یافت. بر اساس ارقام این اداره در جریان بررسی درخواست‌های پناهجویی در سال 2016، 2100 کودک تنها و جوان افغان از حفاظت در سویدن برخوردار شدند و به بیش از 600 تن دیگر جواب رد داده شد. اکنون مقام‌های سویدن می‌گویند که به پناهجویان زیر سن تنهای افغان توجه خاص صورت می‌گیرد، ولی هر قضیه به گونه انفرادی بررسی می‌شود. مصطفی صدیقی با مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده که اگر پناهجویان زیر سن افغان در آینده هم به سویدن بیایند، آیا از آنان استقبال خواهد شد؟
Det är klart att jag menar vi tar vårt ansvar som
روشن است که ما مسئولیت خود را انجام می دهیم، درست مثل آن که باور داریم. باید کشورهای دیگر هم چنین کنند. این بدان معنا است که اگر مردم درخواست پناهندگی بدهند، ما درخواست پناهندگیشان را بررسی می کنیم و اگر نیاز به حفاظت داشته باشند از آن بهره مند خواهند شد.
آیا به نظر شما آنان به حفاظت و حمایت نیاز دارند؟
به همه قضیه ها باید به گونه انفرادی رسیدگی شود. هر فرد باید نشان دهد و ثابت کند که به حفاظت و حمایت نیاز دارد. به این معنا که این به درخواست دهنده ربط میگیرد که نیازش به حفاظت را ثابت کند. پس از آن است که میتواند در سویدن پناهندگی دریافت کند.
اگر آنها پناهندگی بگیرند از چه حقوق برخوردار خواهند شد؟
در اغلب موارد این روزها آنها اجازه اقامت موقت دریافت می کنند و سپس ارزیابی می شود که اگر بتوانند به عنوان مهاجر پذیرفته شوند، در آن صورت اجازه اقامت 3 ساله دریافت خواهند کرد و اگر آنان به دلیل دیگر نیازمند حمایت باشند، در آن صورت اقامت 13 ماهه به آنها داده می شود و بعداً پس از 13 ماه یا 3 سال ارزیابی دیگری در مورد آنان انجام خواهد شد و اگر دریافت شود که نیاز به حمایت موجود است، در آن صورت اقامتشان تمدید خواهد شد. اما اگر نیاز به حفاظت و حمایتشان دیگر موجود نباشد، در آن صورت باید پس از همان مدت زمان به کشورشان برگردند.
خب، به عبارت دیگر در آن صورت سویدن آنها را به کشورشان برخواهد گرداند؟
Ja, och vi har ju ett avtal med Afghanistan nu också.
بله، و اکنون ما با افغانستان توافقنامه داریم که به اساس آن آنان افرادی را که به گونه داوطلبانه برمیگردند و هم کسانی را که در صورت نیاز اخراج میشوند میپذیرند. سال گذشته نزدیک به 800 تن به افغانستان بازگردانده شدند.
لیتریکت 800 توتال سیت تیل افغانستان.
مورگان یوهانسن وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
طوری که پیشتر هم گفتیم، 12th دور انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برگزار شد. این انتخابات همزمان با انتخابات شوراها و میان دورهی مجلس شورای اسلامی از 8 صبح امروز به وقت ایران آغاز شد. شمار مجموعی واجدین شرایط رایدی در این انتخابات بیش از 56 میلیون نفر تخمین زده می شود. ساعت پیش با احسان مهرابی خبرنگار همکار با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که روند رایدهی چگونه پیش می رود؟
در انتخابات همه مقامات جمهوری اسلامی رأی دادن. برخی از چهره‌های سیاسی که در ایران به اصلاح طلب مشهورند، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که تصویرش هم در رسانه‌های رسمی ایران ممنوع است، در انتخابات شرکت کرده. بعضی از چهره‌هایی که پیش از این چهره‌های اپوزیسیون مشهور بودند، از جمله ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و دیگر اعضای این گروه، در انتخابات شرکت کردند و به آقای حسن روحانی رأی دادند. در مقابل گروه‌های اصولگرا در ایران از ابراهیم رئیسی حمایت کردند و طبیعتاً هر دو گروه مدعی هستند که پیروز انتخابات هستند و گزارش‌هایی هم که منتشر شده حضور در انتخابات گسترده بوده. به نسبت انتخابات‌ها میشه گفت که حضور گسترده بوده، ولی آمار رسمی وجود نداره هنوز که تا چه حد امکان مشارکت وجود داره.
زنان و دختران تا چی ساعت تا حالا شرکت کردن در روند رای دهی؟
معمولا مشارکت زنان در ایران خیلی تفاوتی با مشارکت مردان نداره به نسبت و عکسایی که منتشر میشه، گزارشایی که هست معمولا هم سطح مشارکت مردان هست، ولی معمولا کمتر به این آمار رسمی میگن که مثلا چه تعداد زن یا چه تعداد مرد در انتخابات شرکت کردن.
در صفحه اینترنت رادیو فردا میخوانم که رایگیری انتخابات ایران در بیش از 100 کشور ادامه داره، چیست معلومات شما؟
عکس های گزارش هایی که منتشر شده در خیلی از حوزه های رایگیری در سفارتخانه ها یا مراکز دیپلماتیک ایران هم حضور رای دهندگان زیاد هست و بر اساس یک قاعده معمولی رای دهندگانی که در خارج از کشور رای میدن بیشتر به حسن روحانی تمایل دارن یا به حلاب و اصلاح طلبان، ولی خب رای اونها معمولا یک شاخص نیست چون رای اونها خیلی تفاوت داره با رایی که در داخل کشور داده میشه.
احسان مهرابی خبرنگار همکار با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکرد. نتیجه انتخابات امروز در ایران میتواند تلاش های ایران را برای روابط اقتصادی و سیاسی با غرب تقویت کند و اگر یک تندرو سر کار بیاید میتواند تلاش های 4 ساله در این راستا را از بین ببرد. تحلیل مرکز خبر رادیو آزادی است در این مورد که از سید سمیع عباس میشنویم.
در انتخابات امروز ایران رقابت اساسی بین رئیس جمهور فعلی حسن روحانی که نسبتاً میانه رو هست و ملا ابراهیم رئیسی که شخص محافظه‌کار می باشد جریان دارد. در جمهوری اسلامی ایران که 81 میلیون نفوس دارد و ملاها در آن حاکمیت می کنند، بیکاری زیاد است و از فرصت‌های اقتصادی در این کشور استفاده درست نمی شود. حسن روحانی 68 ساله که در دوره حاکمیتش ایران با 6 قدرت جهانی موافقتنامه اتمی را امضا کرد و به ایرانی ها یک اندازه آزادی داد، پیش از انتخابات گفت:
ملت ما می‌خواهد اعلام کند که آیا مسیر آرامش را ادامه می‌دهد یا می‌خواهد مسیر تنش را انتخاب کند.
اما رقیب 56 ساله حسن روحانی ابراهیم رئیسی شخص قابل اعتماد رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای می باشد و خامنه ای که صلاحیت های سیاسی، نظامی و مذهبی و بالاتر از همه می باشد می تواند مانع عملی شدن برنامه های یک رئیس جمهور در این کشور گردد. ابراهیم رئیسی در ساحه اقتصاد پیرو خامنه ای و نظریات تندرو دیگر می باشد و برای بهبود اقتصاد بر خودکفایی تاکید می کند. آقای رئیسی رئیس جمهور روحانی را متهم می‌سازد که در معاملات خود در جهان ضعف نشان داده است. ابراهیم رئیسی که گفته می‌شود جانشین خامنه‌ای خواهد بود، در جریان کمپاین انتخاباتی خود در خطاب با آقای روحانی گفت:
چرا اینقدر فاصله طبقاتی رو با سیاست‌های غلطتون بیشتر کردید در جامعه؟
تلویزیون ایران امروز نشان داد که در پیشروی مراکز رأی‌گیری صف‌های بزرگ ایستادند. یک طرفدار آقای روحانی در پیام خود به رادیو آزادی گفته است: اگر مردم میخواهند که ایران مانند سوریه و عراق شود، به رئیسی رای بدهند و اگر صلح، امنیت و آزادی میخواهند، به روحانی رای بدهند. اما یکی از طرفداران رئیسی به نام رحمانی چنین گفته است:
یکی فساد ستیز بودن ایشونه، چون داره خوب با فساد مبارزه کنه. دومش کارآمدی ایشونه که تو آستانگوت نشون داده که ایشون کارآمده. و سومین نکته هم که وجود داره توجه ایشون به قشر مستضعف و محروم جامعه است که الان واقعا زیر فشار اقتصادی هم له میشه.
این اولین انتخابات ایران بعد از امضای موافقتنامه اتمی این کشور با 6 قدرت بزرگ جهانی می باشد. رای گیری در ایران به طور عموم تا ساعت 6 شام ادامه می داشته باشد، اما همیشه در این کشور مهلت آن برای چند ساعت تمدید شده است.
سید سمیع عباس بود که در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران می گفت. اعلامات مربوط به این انتخابات را لحظه به لحظه در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این ساعت، 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
انفجار ماین کنار جاده در ولایت لوگر جان 11 تن را گرفت. مقام ها در این ولایت می گویند این رویداد در منطقه دردر ولسوالی محمد آغا رخ داده است. 5 پلیس محلی ننگرهار از سوی 1 پلیس محلی دیگر کشته شدند. این رویداد شب گذشته در ولسوالی غنیخیل در 1 پوسته امنیتی در نزدیکی بازار مارکو به وقوع پیوست. وزیر مالی افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته. این ملاقات روز گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام شده است. رای دهندگان در ایران امروز جهت انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود برای 4 نامزد این انتخابات رای میدند. حسن روحانی رئیس جمهور فیلی و ابراهیم رئیسی 2 نامزد پیشتاز این انتخابات خوانده شدند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 2 تیاره جت چینایی جلو 1 تیاره کشفی آمریکایی را در شرق بحیره چین گرفتند. و فردی که روز گذشته شمار از مردم را در شهر نیویورک زیر موتر تیز رفتار خود کرد، امروز به محکمه حضور می‌یابد. در این رویداد 1 دختر 18 ساله کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند.
فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. در هلمند فصل جمع‌آوری حاصلات کشت کوکنار آغاز شده. مقام های هلمند کشت کوکنار را مهمترین منبع عایداتی طالبان می خوانند که جنگ را در سر تا سر افغانستان از آن تمویل می کنند. فرشته نگاه گزارش مفصلی را در این مورد تهیه کرده و پس از پخش این گزارش برنامه آزادی و شنوندگان را برایتان خواهیم داشت.
ولایت هلمند، جایی که 90% کوکنار افغانستان در آن کشت می شود، در حال حاضر میزبان هزارها نفر است که برای جمع‌آوری حاصلات کشت کوکنار به این ولایت سرازیر شدند. در میان این هزاران نفر، افراد گروه طالبان نیز شاملند که برای جمع‌آوری حاصلات کوکنار از کویته و پشاور به هلمند آمدند. حیات الله حیات والی هلمند در صحبت به رادیو آزادی آمدن طالبان در هلمند را برای نیشترزنی کوکنار تایید می کند و می گوید
در بین نیشبران حتی خود طالبان هم احصایی که ما داریم 25,000 نفر به نیشترزن به هلمند و اورزگان و قندهار آمده، این از کویته و ولایت همجوار به ایجا آمده. ما چک پوینت های را ایجاد کردیم، از مردم بازدستگیر شده و در صدر دیگرایشان هستیم و این پروسه فعلا هم ادامه دارد.
آقای حیات میگوید در مناطق هلمند که تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارند کشت کوکنار افزایش یافته است. در حال حاضر بخش اعظم ولایت هلمند در تصرف این گروه شورشی قرار دارد. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند میگوید ولسوالی های باغران، دیشو، نوزاد، موساقله، خانشین، ناوه و سنگین به طور مکمل تحت کنترل طالبان قرار دارند، در حالی که بخش های از گرشک، نادلی، مارجا و واشیر انوز هم در تصرف نیروهای امنیتی می باشند. نامنی ها و ادامه گسترش حضور طالبان تا دروازه های شهر لشکرگاه عامل اصلی بالا رفتن سطح کشت کوکنار در هلمند گفته می شود. ولی هلمند این را نمی داند که کشت کوکنار در هلمند به چی پیمان افزایش یافته، اما می گوید
نسبت به سال گذشته این سال متاسفانه برای هلمند یک سال ناامن بود و دشمن در سال گذشته یعنی 1395 نیست حتی تا نزدیکای شهر لشکرگاه خود درسانه. کشت کوکنار در ولایت هلمند متاسفانه در همه مناطقی که تحت کنترل دشمن است در اوج شده و بسیار زیاد شده پارسال احصایه که پخش شده تقریبا 80 هزار هکتار زمین پارسال یعنی در سال 1395 کش شده بود. ما متیقین هستم که این سال نسبت به پارسال کشت کوکنار اضافه شده به خاطر ناامنی در یک جایا پیدا شد که طبعا ساحه که ناامن میشه اوجه طالبان بالخصوص مردم را به کشت کوکنار تشویق میکنند.
جنگ در هلمند بزرگترین تولید کننده تریاک زمان شدت گرفت که نیروهای بریتانیایی و امریکایی در اواخر سال 2014 میلادی آنجا را ترک کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بخش اعظم نیروهای تحت رهبریش را از افغانستان بیرون کرد و مسئولیت رهبری جنگ علیه طالبان را به عهده نیروهای افغان گذاشت. بر اساس گزارش ها حدود 25 هزار سرباز امریکایی و بریتانیایی تا سال 2014 میلادی در هلمند مستقر بودند، جایی که بیشترین تلفات را متحمل شدند. حیات الله حیات والی هلمند می گوید تریاک و سنگ رخام ولایت هلمند دو منبع بزرگ عایداتی طالبانند و از این رو هلمند همچنان به عنوان محور اصلی جنگ طالبان باقی مانده است.
منابع پولی که از کشت کوکنار و یا سنگ رخام که معادن گزاف در هلمند داره، جنوب هلمند، و همچنان برق دلی که طالبان از پول به دست میاره، در کل پول گزافی که از کشت کوکنار و مواد مخدر طالبان میاره، نه تنها ایجا علیه قوات های امنیتی و دفاعی ما می جنگه در هلمند، بلکه ماشین جنگی خود حتی در دیگر ولایت از زمین تصدیه می کنند.
اما طالبان از کوکنار چگونه سود می برند؟ جبار قهرمان، قمندان اپراتیفی نیروهای امنیتی و دفاعی در هلمند می گوید اشر، نیشترزنی و انتقال تریاک عواید عمده گروه طالبان را در این ولایت تشکیل می دهد. قهرمان درباره جمع‌آوری اشر از زمین‌های کشت کوکنار توسط طالبان می‌گوید
از زمین پاکستان امسال تقریبا 1.5 ماه پیش یک هیئت از زمین شورای کویته، زمین کابل، آماد، هلمند تماما زمینی که تریاک کشت شده بود بلیس به بلیس، جریب به جریب یا را کلش روی کاغذ آورد. سری هر جریب یا 5 خرد تریاک حواله کرد که این میشه تقریبا سری هر جریب 5000 افغانی. عید دومیش چیست؟ تماما اعضای مربوطی گروپ های طالبان در همین روزا سلاحای خود را میمانند، میرن، نیش میزنند. یک ایسا از 3 ایسا یک ایسا برای ازیاد داده میشوند. باز یک رای دیگر عید ازیاد چیستن؟ ای تماما تریاک افغانستان تونل هلمند عبور میکنن به نقطه سپری میرسن و نام رباط یاد میشن. وقتی که دخول میکنن موتر هم سر هر کیلو تکس میگیرن.
دو منبع نزدیک به شورای طالبان در شهر کویته که نخواستند نامهایشان گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند عایدات بیشتر را از درک محصولات کوکنار امسال به دست آورند. یک عضو ارشد گروه طالبان که برای جمع‌آوری محصولات کشت کوکنار از کویته به هلمند رفته است به رادیو آزادی گفت در جمع آنها پاکستانی ها نیز به نام کارگر برای نیشترزنی به هلمند آمدند. ساکنان هلمند و برخی دیگر از نقاط نیز در این فصل به مزارع کوکنار رو می آورند و در آنجا به عنوان افراد روزمزد کار می کنند. رادیو آزادی نیز با چند تن از کسانی که برای جمع‌آوری محصولات کشت کوکنار به هلمند رفتند صحبت کرده است. دو تن از آنها می گویند
نمی محب الله دی زبل ولایت رغلی در غندر دول سوالی ایتلی روز کسا دلی منیش دیتروس تاریاکونیش وی مابشین سی ډیر زوست دریم سلرم نیشتی لا پر یو بجه پر دولس بجه ولویږی مابشین داسی ماجګر ختمی سر بیا کړ ډیرو وختي ولویږی یو مخ وختي ولویږی بس پیدو
نن عبد الواحد دی د ګریش بازار یم نیشت سراګلم مجبوری سراګلم.
در میان اینها یک پسر خردسال هم است که برای جمع‌آوری محصولات کشت کوکنار به هلمند آمده و میگوید
لا دمانه میزت لا دل غزنی را غولی بستل ته خارج سرا غولی نو مجبور یو هوبه دا کار سخت نه خو هی.
هلمند شامل کمپاین کشت کوکنار نیست. حکومت وحدت ملی که مبارزه با مواد مخدر را یکی از اولویت های کاریش اعلام کرده اما وزارت مبارزه با مواد مخدر که پالیسی های این حکومت در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را رهبری می کند می گوید امسال هیچ نوع کمپاین برای جلوگیری از کشت کوکنار در هلمند راه اندازی نشده است. زبیدای مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
امسال متاسفانه که پلانی را که وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت های سکتوری و تاییدی شورای امنیت در قسمت تخریب مزارع کوکنار ترتیب کرده بود در بعض ولایت به بسیار خوبی پیش میره، اما متاسفانه ما امسال نتوانستیم در ولایت هلمند تخریب مزارع کوکنار داشته باشیم، چون شرایط جنگی بود و نیروهای امنیتی ما هر لحظه در حالت جنگ بود با مخالفین. متاسفانه در سال روان ما نتوانستیم که در ولایت هلمند تخریبی از مزارع کوکنار داشته باشیم.
آقای دایم همچنان افزود در اوسط ماه سپتامبر سال جاری میلادی روشن خواهد شد که کشت کوکنار به تناسب سال پیش در افغانستان افزایش یافته است یا خیر، زیرا سروی که حکومت برای جمع‌آوری ارقام در این مورد می‌کند تا آن زمان پایان خواهد یافت. اما آمار سالهای پیش که از سوی این وزارت نشر شده نشان می‌دهد که در 2014 میلادی 224 هزار هکتار زمین، در 2015 میلادی 183 هزار هکتار زمین و در 2016 میلادی 201 هزار هکتار زمین کوکنار در سراسر افغانستان کشت شده. از جمع 34 ولایت افغانستان در 2016 میلادی در 13 ولایت کشت کوکنار صفر اعلام شد. مشاور مطبوعاتی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید سالانه ده ها میلیارد دلار از کشت کوکنار به جیب مافیا میریزد.
مخالفین نفهمی برند، مافیای منطقه و بیرون از منطقه که هستند از این نفهمی برند و یک پول بسیار گزاف است که به مافیا میرسه که سالانه بین 65 تا 70 میلیارد دلار است.
بر اساس تخمین سازمان ملل در سال 2016 میلادی بین 4800 تن تا 6000 تن تریاک در افغانستان تولید شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من یک تا قاری عبدالسلام از قریه ذکرآباد ولسوال چیا می باشم. قریه ذکرآباد، قریه شادره، شبدره، آوی شخاک، دره بشیر، خطک، چاکران، ورناخا، همه خرابی هرده امشب سپان شده است، ترکم خراب شده است، انتنا قد شده است، گد را نداریم، قریه ما کچمون همه خراب شده است. از شما می خواهیم که به مقامات زیرفت ما را برسانید و هم شماره ضد حوادث به ما اعلان بکنه که ما شماره حوادث بگیریم، تماس بگیریم که به حضر ما برسه.
در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است که منم برشانم برای شما میگم 020-21-04-559 با تکرار میکنم 020-21-04-559 اینمی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است. در 24 ساعت نوکریوال دن پیش تلفن شیسته و با 34 ولایت ما در تماس است و راپورا را تازه میگرند.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی مبارزه با حوادث.
پیش از اینکه اینا برای دیوازم مراجعه کنن، با مو دفترهای ساحوی مراجعه کنن، کمک هایی که از دست شما برشان همکاری میکنن.
این جانب فقر دوست از ولسوالی گرزان ولایت فاریاب امرایتان صحبت میکنیم به ارتباط کلینیک گرزوان. قبلا هم چندین پیام ما گذاشته بودیم به ارتباط کلینیک گرزوان، کلینیک دار صاحب کلینیک داشتن کتی در بیابان، میگه چی هست یک شعر است در بیابان کوش کنه نعمت از حال چی کنه که این بدبختی در مملکت ما آمده. خیلی بیاین ما نمیم کفران نمی نمیکنیم به ارتباط کلینیک خوی دو تا دیوار یک چند تا اتاقا به ارتباط شفاخانه هست خیلی برتر، ولی ما آمدیم به ارتباط دوا دوا که نظر سایی بزرگوار در این ده هفت هشت دواخانه به فروش میرسانن. برادرای ما دوا بیخی به کلی چندین پیام هم پیشتر گذاشتیم، شما پیام های ما را نشر نکردیم. به ارتباط دوا گفتیم سایی دوا به کلی بی کیفیت است، هیچ کیفیت نظر سایی بی دوا. این دوا نمیدارم که از گجا کارتنی میاد سایی، همین دواخانه تکزبان پور است. شما ببینین قسم به شرافت چند مراتب که شما به دواخانه به شفاخانه مراجعه کنین هیچ تأثیری نداره. دوا دوایی یک کیفیت از کارتنی که نمیدانیم این قاچاقی از کجا میاد که مسلمان ها تباه و برباد شدن. ببینین خودی ما چندین مراتب سایی تفلای ما مریشن چند مرتبه رفتیم چقدر پول مصرف کردیم. این دوا خود کیفیت داشته باشه. سالای قبلی بود سایی بیالتیش به نامی دوا که شما دو دانه تابلیت میخورین تمام بدن تان عرق میگرسد و همه عرق شما شروع شده میرفتین. حالی اگر صاحبی محترم دکتر صاحبای بیچاره هم خیلی ملامت نیست، اگر این پیشکاره بکنن اگر دوا و تابلیت بیتن صاحبی اثر تاثیری نداره به این بیچاره مسلمان ها. ببینین در اولسوالی گرزوان صاحب بیش از دولک نفوذ در اینجا خود و باش داره، دورترین اولسوالی های نکاتی ولایت فاریاب است و این در اینجا دو اولسوالی که به نام اولسوالی گرزوان است و یکی نام اولسوالی بلچراغ. یه هر دو از تمام امکانات از تمام این کارهایی که دولت از صاحبی محروم هستند. و قبلا هم ما گفتیم که از وزیر صاحب سیاحت عامه توجه داریم که برادر بزرگوار هستند یا معاون صاحبشان یک دفعه نظراندازی به همین ارتباطی کلینیک گرزوان بکنن، به ارتباطی همین دوایی که فروش می شود، دوایی که اینا میارن از کجا میارن، از کدام منطقه دارن که بی کیفیت است، هیچ تأثیری نداره. باور خدا کنین نظر صاحب بوترم ای دوا شما سعی کنید فقط تنها دور از رویتان دور از شرافت شما فقط تباشیر میخورن این مسلمان ها. و یک نفر کلگی که اقتصادش بالا نیست که برن تمام پول داشته باشه، کلگی بچه 80% بیچاره ملت گرزان بیچاره اقتصاد ضعیف است، فقیر است، حتی اگر نان بیافه لباس نمیافه، لباس نان نمیافه. شما ببینید از این اگر این دوای از این کیفیت نداشت، اگر این بیچاره مریض را حرکت میکنه طرف ولایت میره و طرف ولایت فاریاب بره و که ولایت فاریاب هم تا از خود ولسوالی شروع بسم الله الرحمن الرحیم که تا خود ولایت میرسه زای سرکش کاملا پخته تا بالا میشه و که در چند این سرکای از این بیخی تا بالا که اصلا موتر رفته رو میتونه 4 ساعت 5 ساعت برا میره واسه تا زمانی که در ولایت میرسه صاحب بیچاره در راه وفات میکنه یا پس صاحب هیچ امکان نیست.
شنونده نهایت عزیز تشکر از پیامتان. البته شما گله می نمایید که گویا پیام های شما نشر نشده یا کم نشر شده. شاید این گونه ادعای شما باعث شود که اعتبار پیام شما پایین بیاید، زیرا ما چندین بار پیام شما را نشر نمودیم و همچنان مسئله کیفیت دواها را با مسئولین امور وزارت صحت عامه در میان گذاشتیم. به هر حال مسئله کیفیت خدمات صحی در افغانستان نه تنها از طرف بعضی از شنونده های عزیز ما مورد انتقاد قرار می گیرد، بلکه به سطح بین المللی هم در این مورد بعض گزارش ها موجود است. به طور مثال روز جمعه خبرگزاری فرانس پرس یک گزارش را از طرف لنست جورنال که مرکز آن در لندن می باشد، یک گزارش را در مورد خدمات صحی در سطح جهان به شمول 195 مملکت را نشر نمود. در آن گزارش گفته می شد که افغانستان در جمله آخرین 30 مملکتی است که در آنها خدمات صحی چندان قناعت بخش نیست.
بنده محمد فقیر بخشنده میدان شهر، ما از دو سرکه نرخ خیلی مشکل هستیم. بسیاری یه اسکارا مردم اذیت میکنه که از کجا هستی، روز مره ده دفعه میره میای مینیا علکی اذیت میکنه. امیدوار هستیم به مقامهای بلند صدای مرا بشنوه، در این باره جدی تقاضا کنه. و سلام با احترام
برسوالی پرشمن یف روز میشه که ماتره است. اگر اردوی ملی، پلیس ملی، قوای هوایی نرسه، ولسوالی پرچمن سکوت میکنه. که ولسوالی پرچمن امروز 7 روز میشه که مکمل فهمیدی بند است، هیچ رای ارور مرور مردم بند است، هیچ یک گونی آرد فهمیدی و یک هزار اج صد افغانی رسیده. مقصد بلیاز خدا به زودی صدای ما را پخش نمایی بردی آزادی.
سلام با شنوندگان، تمام شنوندگان راضی آزادی. هر منطقه ای که با مقابل طالب ها جنگ میکنه و با طرف با طالب هستن، سیاستن منطقه خایرانه که همین کمک های دیگر رو میگیرن. خواهش میکنیم که اگر کسی غیرت داره از خاک از افغانستان باید از منطقه خود دفاع کنه. با سلام
ولایت کندوز دو سالی دشتاچی هستم. وقت داست درو است، وقت گندم است. ما از دمیر دو جنا تقاضا داریم که اگر بتانن که در وقت
گندم دروی مردم جنگ نکنن یکی و دوم دیگه همی وقت تربیز هم تقریبا نیزی کس میرسه در حال رسیدن از تربیز هم از طالب های خواهش مویست اگر ارشان بگیره به اندازه بگیره ما دو سالی خود سودا میکنیم سر تربیز بسرف میکنیم تربیز یا میشه همیشه خبره موتر 20,000 30,000 افغانی میگیره به نام ارش و به نام زکات. شما در این باره که یک عالم دین صحبت کنیم که پیسه مصرف میکنیم خرج میکنیم آیا یه حق از یا است به می اندازه است نیست یا خواهش نمی است اگر ما که یک عالم دین در این مورد صحبت کنیم. تشکر.
سلام کارکنان رادیو و آزادی، اسم الله من فقیر احمد است از ولایت بغلان ولسوالی دوشی شما را با زحمت ساختم. من در ولایت بغلان ولسوالی دوشی باعث یک پلیس محلی هستیم. ما در این وقت طالبان سر ما حمله کردن، ما همراه سرپرست خود 10 نفر بودیم. مدت 220 دقیقه ما جنگیدیم ولی دولت با ما همکاری نمیکند. ما را نه مهمات کمک میکند نه از دولت با ما همکاری میکند. نمیدانم مشکل ما چیست. میخوایم که عرض مرا به مقامای بالا برسند. سلام کارکنان رادیو آزادی.
عدالت در افغانستان تأمین نیست. اولاد فقیر مسکین در سنگرها علیه دشمن جان میدهد. اولاد سرمایه‌داران رئیسا و وزیرا تماشا میکنند. سلام.
ولسوالی امگان تقریبا 2 سال میشه که تحت تصرف مخالفین است. سرباز فرقه 111 هستیم. 1 سال میشه که ما خانه رفتن نتونستیم. مال ولسوالی تحت کنترل به حساب مخالفین است. حیران هستیم که چی رقم گیریم. خانه رفتن نمیشه. این دولت چی تصمیم داره در باره از این عملیات میکرد نمیکرد؟ چی رقم میشه؟ سرنوشت ما چی خواهد شد؟
شنونده های محترمی که در مورد مسائل امنیتی در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، اگر شنیده باشید روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی وضعیت امنیتی در افغانستان را با مهمانان محترم از جمله جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی و محترم دکتر نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که آن برنامه را شنیده باشید و اگر نشنیدید بعضی قسمت‌های عمده آن چنین بود. جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی:
اردوی ملی حافظ منافع ملی و حاکمیت ملی افغانستان است. به خاطر اینکه بتانه همین مسئولیت را انجام بده باید ما دارای امکاناتی باشیم که بتانیم جنگ بکنیم و تروریست ها را در زمین افغانستان سرکوب و بتانیم تمام جغرافی های افغانستان امنیت مطمئنانه بگیریم. به این منظور ما ضرورت داریم تیارات بمبارد و شکاری داشته باشین، قوای رادار داشته باشین و همچنان قوای راکت داشته باشین، توپچی های بیشتر از آنچه که دارین حال برای ما نیاز است، قوای زرهدار داشته باشین و در این زمان ربات هایی که فعلا در تمام اردوهای جهان معمول است به حساب انجینری و کشف ماین و همچنان تکنولوژی استخباراتی، ما به طور کافی نیروهای زمینی در افغانستان داریم و این نیروهای زمینی همیشه جان خود در برابر وطنشان قربان میکنن، اما همون تکنولوژی که لازم است که برای ما داده شده و ما بتانیم در زمین افغانستان به شکل عنانوی وظایف خود انجام بدیم تا اکنون ما یقینا به دسترس نداریم، ولی در پهلوی از این ما باید این تکنولوژی را یاد هم بگیریم. ایالات متحده آمریکا، چک و امارات متحده عربی در امر رساندن پیلوت های بسیار ماهر ما کمک میکنن، روسیه، چین و هند و بعضی کشورهای دیگر در امر تقویت نیروهای ما از نگاه تعلیمی و تربیتی به خاطر یادگیری تکنولوژی پیاده همکاری میکنن و شما خبر دارین که تا سال 2020 و 2022 ایالات متحده آمریکا و ناتو مطابق توافقنامه هایی که وجود داره اردوی افغانستان به پایش استاد میکنن تا بتوانه در افغانستان و در منطقه به حیث یک اردوی میاری وظایف خود انجام بده.
بله. تشکر. دکتر نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله از طریق تلفن مهمان ماستن. خوش آمدین دکتر صاحب نجیب.
سلام به شما به شنوندگانتان، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
تشکر. ما قبلا صحبت کردیم یکی از مشکلات عمده که در قوای امنیتی مخصوصا در پلیس اینجا و مخصوصا وزارت داخله مسئله مشکلات استخباراتی است که مسائل قبل از قبل اگر یا کشف بکنن شاید خوبتر شود. این مورد در مورد از رفع از کمبودیا چی پلان ها دارین؟ شما موافق هستین به این فکر یا نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه‌ای که روی دست است در وزارت داخله همچنان در وزارت دفاع روی از او کار شده در نام نقشه را، یکی از او بخشای کاریش تقویه نهادهای کشفی و استخباراتی است و تمرکز ما هم بیشتر همیست که ما میتونیم با تقویه نیروها و با تقویه دستگاه ها جلو جرائم و فعالیت های تروریستی را بگیریم. خوشبختانه این موضوع مورد پسند همگی هم در بزرگای مملکت در سطح حکومت و همچنان در سطح دولت در مجموع و البته قبول شده و در پرانتیب مورد تاییدشان قرار گرفته و آرزو داریم که این نقشه را که یکی از بخش شمی تقویه نهادهای کشفی و استخباراتی افزایش نیروها و قطعات خاص پلیس ملی افغانستان است بتانه ما را در کاهش جرایم و فعالیت‌های تروریستی کمک بکنه. خب یکی از امو برنامه‌ای که روی پلان 4 ساله یا نقشه را است این است که بیشتر پلیس بر بگرده به وظایف اصلیش که تنفیذ قانون است. طبعا که ما به وظیفه اصلی ما بر بگردیم از خطوط مقدم جبهه، اگر وضعیت آنطوری شود که ما دوباره به وظیفه اصلی ما بر بگردیم و بیشتر مسئولیت های جنگی و عملیات ها و آنچه را که نیاز است در جبهات جنگ مسئولیتش واگذار بکنیم و اردوی ملی افغانستان. طبعا اما در شرایط امروزی در کوتاه مدت ما فکر نمی کنم، اما در دراز مدت برنامه می است و پلان می است که ما به وظیفه اصلی ما بر بگردیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از پس کوه فتا آهسته آهسته بر آمد، از پس کوه فتا آهسته آهسته
چهرت را از نخواه آهسته آهسته براور چهرت را از نخواه آهسته آهسته بس آهد نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته